استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. حکومت طالبان میگوید که در جریان عملیات 20 روزه برای نجات عبدالرؤوف کودک 11 ساله در ولایت بلخ، شماری از آدمرباها کشته و یا بازداشت شدند. این کودک پس از حدود 1.5 سال از چنگ اختطافچیان آزاد شد و دیروز در شهر مزار شریف به خانواده‌اش تسلیم داده شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، دیشب در رشته توییت‌های گفت که عملیات جستجو و بازداشت مجرمین هنوز ادامه دارد. به گفته او پس از پایان عملیات عاملان این رویداد افشا و به عدالت کشانده خواهند شد. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان میگوید که به تلاش‌هایش برای حمایت از آموزش کودکان ادامه می‌دهد. یونیسف در رشته توییت‌های دیروز گفت که برای دانش آموزان صنوف ابتدایی مکاتب 37 میلیون جلد کتاب درسی توزیع کرده و به گفته این نهاد باید کار بیشتر صورت گیرد. انتظار می رود انتونی بلینکن و لوید آستین، وزیران خارجه و دفاع آمریکا، امروز با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در شهر کیف دیدار کنند. این نخستین سفر مقام‌های ارشد آمریکایی پس از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین خواهد بود. امروز 2 ماه از آغاز این تهاجم گذشت. رسانه‌های ایرانی از برگزاری دور پنجم گفتگوها میان دو رقیب منطقه‌ای ایران و عربستان سعودی خبر داده است. وبسایت خبری نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران روز شنبه در توییت گفت که این دوره گفتگوها در بغداد برگزار شد. از سوی دیگر خبرگزاری نیمه دولتی مهر گزارش داده که مقام‌های بلندپایه عراق و عمان در تنظیم این دوره گفتگوها نقش مهم ایفا کردند. و امروز مردم در فرانسه در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری رای می دهند. ایمانوئل مکرون، رئیس جمهوری فیلی، و مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی، دو نامزد این دوره انتخابات هستند. بر اساس نظر سنجی ها پیش بینی می شود که مکرون برای یک دوره دیگر به عنوان رئیس جمهور فرانسه انتخاب شود. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشری افغانستان میگوید که حقوق اساسی بشری افغانها باید محافظت و از تخلفات جلوگیری شود.
آقای بنت در حساب تویتر خود نوشته: من در کنار همه افغانان داغدار پس از حملات هولناک هفته گذشته ایستادم و بررسی و حسابدهی خود ادامه خواهم داد.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم.
مجله جیوگرافیکال در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان آینده زنان و دختران در افغانستان تیره و تار به نظر می رسد.
درباره سفر وزیران خارجه و دفاع آمریکا به اوکراین نیز برایتان می گوییم. و در برنامه شکست سکوت،
19 سال داشتم، بعدش یک زندگی شروع کردیم که نه شوهرم رضایت داشت که با من ازدواج کنه، نه من رضایت داشتم که با او ازدواج کنم. مشکلات ما بسیار زیاد بود، همیشه مرا لحظه توب می کرد، می گفت من خوش نداشتم.
تا این لحظه،
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان سلام تقدیم میکند. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشری افغانستان، بر تأمین حقوق بشری افغانها تأکید کرده. آقای بنت با اشاره به بمبگذاری های اخیر در کابل، مزار شریف و کندوز گفته که برای بررسی و حسابدهی در این باره تلاش خواهد کرد. در همین حال خانواده های قربانیان خواستار بازداشت و مجازات عاملان رویدادهای اخیر هستند.
نامش نجیب است. پدرش در انفجار مسجد مولوی اسکندر در ولسوالی امام صاحب کندز زخمی شده است. افزون بر پدرش، یکی از بستگانش به نام مسلم که 10 سال داشت نیز در این انفجار کشته شد. نجیب میگوید پس از انفجار همه جا را وحشت گرفته بود و هر کسی در جستجوی اعضای خانواده‌اش بود. به گفته نجیب، کشته شدگان و زخمیان این انفجار همه غیر نظامیان و افراد نادار بودند. از جمله کسانی نیز در این رویداد زخمی شدند که توان مالی درمان خود را نیز ندارند.
ما
باید در بازار در شهر مردم میره در میره است باید این کارا نشه باید کسایی که امیال در مسجد جامع جس بشیر احمد پلیس سکندر انتحاری شده اگه است کسایی کلش غریب است مسکین است دادای خدا نداشت میکده بازش
و از حکومت طالبان خواست تا از چنین حمله ها جلوگیری کرده و امنیت مردم را تضمین کنند. بر بنیاد آمار که طالبان به دست داده، در انفجار روز جمعه در مسجد مولوی اسکندر در شمال ولایت کندز نزدیک به 33 تن کشته و 43 زخمی بر جای گذاشت. یک روز پیش از این انفجار، رویداد دیگر در مسجد شیعیان در مزار شریف رخ داد. یک روز پیشتر از آن، انفجار دیگری در کابل در منطقه دشت برچی کابل مرکز آموزشی ممتاز و مکتب شهید عبدالرحیم را آماج قرار داد که همه قربانیان آن غیر نظامیان بودند. این انفجارها واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و بیرون از کشور برانگیخت. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان میگوید که برای بررسی و حسابدهی درباره این رویدادها تلاش خواهد کرد. آقای بنت در حساب توییتر خود نوشته: من در کنار همه افغانان داغدار پس از حملات هولناک هفته گذشته ایستاده‌ام و بررسی و حسابدهی خود ادامه خواهم داد. حقوق بشر افغانان باید محافظت شود. باید از نقض حقوق بشر جلوگیری شود. تضمین عدالت بین المللی باید برآورده شود. پیش از این سمیرا حمیدی کمپاینر عفو بین الملل در جنوب آسیا نیز به رادیو آزادی گفته بود که غیر نظامیان در افغانستان در معرض خطر بلند هراس افغانی قرار دارند اما طالبان این تهدید را رد کردند. بانو حمیدی خواستار آغاز نظارت و مستندسازی تلفات غیر نظامیان شده و افزون بر این گفته که جامعه جهانی باید داعش را به عنوان یک تهدید جدی زیر نظر داشته باشد. تامین و حفاظت حقوق بشر باید به عنوان یک خط سرخ مطرح و محکمه جهانی باید درباره قتل‌ها در افغانستان نظارت و بررسی های خود را آغاز کند. طالبان پیش از این گفتند که برای تامین امنیت بهتر مردم تلاش خواهند کرد.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
یک و هفت دقیقه پس از چاشت و وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه شکست سکوت پخش می شود. ده ها تن از افغان ها روز گذشته در مقابل قصر سفید در واشنگتن دست به تظاهرات زدند. آنها در این تظاهرات از امریکا و سازمان ملل متحد خواستند که حملات اخیر پاکستان به قلمرو افغانستان را جدی پیگیری کنند. بیشتر در این باره از همکارم فرشته نگاه میشنویم که همین حال در استودیو با من است.
هنوز هم عکس العمل ها در مورد آنچه عملات پاکستان بر خاک افغانستان گفته می شود ادامه دارد. در ادامه همین عکس العمل ها ده ها افغان روز گذشته در مقابل قصر سفید در امریکا تجمع کردند و خواستار پاسخگویی پاکستان در قبال این عملات شدند. کمال سادات، سابق معین جوانان وزارت اطلاعات فرهنگ در حکومت جمهوری که در تظاهرات اشتراک داشت گفت: او گفت که از سازمان ملل متحد می خواهیم تا تخطی که در افغانستان صورت گرفته باید به گونه رسمی پیگیری شود. یک روز نه دو روز نه همواره این گونه مداخله جریان دارد و در نتیجه مردم می میرند. آیا حقوق بشر در جهان وجود دارد؟ آیا دیدبان حقوق بشر در این مورد چی کرده؟ خواست ما همین است که این موارد باید جدی گرفته شود و در زمینه مداخله شود. از ایالات متحده آمریکا هم همین خواست را مطرح کردیم که باید جدی پیگیری کند. مقام های افغان ادعا کردند که پاکستان بمب‌داد شنبه هفته گذشته عملات هوایی خود را بر ولایت خوست آغاز کرد که در آن بر اساس ادعا شمار از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. همزمان ولایت کنر هم شاهد عملات پاکستان بود اما تا هنوز روشن نیست که این عملات هوایی بود یا راکتی. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که در عملات پاکستان در خوست و کنر 47 نفر کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها بیشتر قربانیان را به جا شده های منطقه قبایلی وزیرستان تشکیل میدن که به خوست و کنر پناه برده بودند. معترضان در واشنگتن دیروز همچنان از طالبان به دلیل مسدود کردن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم انتقاد کردند و خواستار بازگشایی مکاتب شدند. اسپوجمه مسعود یکی از این معترضان:
مشتسی تفسیر فقه.
او میگوید همه ما تفسیر فقه و تجوید قرآن کریم را در مکاتب آموختیم. باید همه مکاتب بازگشایی شوند و این همه بهانه ها خاتمه بیابند. در غیر آن به این معناست که هدف اصلی تلاش برای ویرانی بنیاد افغانستان است و این همه به راهنمایی بیگانه ها صورت میگیرد و نشان میداد که اشغال آشکار است و اینها از خود کدام استقلالیت ندارند. پاکستان تا هنوز به طور علنی در مورد عملات هوایی خود به افغانستان ابراز نظر نکرده است، اما برخی از رسانه‌های پاکستانی به نقل از وزارت خارجه کشور گزارش دادند که در حال بررسی گزارش‌های مربوط به تلفات غیر نظامیان است. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه خود به صراحت به این عملات اشاره نکرده، اما گفته که از حکومت طالبان می‌خواهد که در برابر تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی اقدامات جدی را در خاک افغانستان انجام دهد. طالبان میگویند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمی شود و هشدار دادند که عملات مکرر پاکستان عواقب بد در پی خواهد داشت. وزارت دفاع طالبان هفته پیش گفت که نیروهایش در امتداد خط دیورند منتظر فرمان شلیک علیه پاکستانند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
1:11 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. یونیسف یعنی صندوق وچی سازمان ملل متحد برای کودکان بار دیگر درباره مسدود ماندن مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواستار بازگشایی این مکتب‌ها شده. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
مسئولان یونیسف یا صندوق ملل متحد برای اطفال میگویند در حالی که از مسدود ماندن دوباره مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم روز شنبه یک ماه گذشت، هنوز هم کدام تصمیم در مورد اتخاذ نشده است. سم مورت، مسئول ارتباطات این سازمان در افغانستان، دیروز به رادیو آزادی گفت که طالبان به وعده خود وفا نکردند. یک ماه می شود که مقامات بر سر اقتدار در افغانستان تعهدی را که درباره بازگشایی مکاتب لیسه و متوسطه دختران کرده بودند نقض کردند. یونیسف از این وضعیت شدیداً نگران است که 1 میلیون دختر در افغانستان فراموش شدند. این یک ضربه دیگر به اطفال در افغانستان پنداشته می شود. یونیسف در توییت دیروز خود یک ویدیوی حاوی درخواست یک دختر 16 ساله به نام ماریا را نشر کرد. او میگوید که متعلم صنف هشتم بود و سعی داشت که آموزش باقی مانده خود را سر وقت تکمیل کند.
با این حق مسلمه که ما باید به دنبال علم و دانش بریم. بیشتر از دوستا خود دیدیم که افسردگی گرفته و کم کم ما هم افسردگی میگیریم.
حکومت طالبان هرچند وعده کرده بود که به تاریخ سوم حمل درهای مکاتب بروی همه دختران گشوده می شود، ولی با فرارسیدن میاد از تعهد خود عقب نشست و دختران بالاتر از صنف ششم بعد از اینکه در مکاتب خود را مسدود دیدند با یأس و ناامیدی به خانه های خود برگشتند. عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف طالبان اما میگوید مشورت ها برای بازگشایی مکاتب متوسطه و ثانوی دختران ادامه دارد. امارات اسلامی از این موضوع غافل نیست، بلکه در مورد به گونه دوامدار کار و مشوره می کند. تفاهمات جریان دارد. موضوع در حال عقب گرد نیست، بلکه روز به روز پیشرفت می کند. امیدواری زیادی وجود دارد که این موضوع به زودی و به شکل درست حل شود. چندین کشور و سازمان بین المللی از طالبان خواستند که مکاتب را بر روی همه دختران بکشایند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
انتظار می رود وزیران خارجه و دفاع آمریکا امروز با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در شهر کیف دیدار کنند. این نخستین سفر مقام های ارشد آمریکایی پس از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین خواهد بود. امروز دقیقاً 2 ماه از آغاز این تهاجم گذشت. همکارم جاوید نعیمی را در استدیو با خود داریم. نعیمی صاحب سلام، آیا سفر مقام های ارشد آمریکایی به اوکراین رسما تایید شده؟
سلام خدمت شما. تا اکنون نه، قصر سفید هنوز سفر دو مقام به اوکراین را تایید نکرده. وزارت های دفاع و خارجه آمریکا هم از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند، اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز اعلام کرد که قرار است امروز با مقام های ارشد آمریکایی در کیف دیدار کند. برای نخستین بار پس از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین انتظار می روید مقام های ارشد سیاسی و دفاعی امریکا به کیف سفر کنند، در صورت که سفر انتونی بلینکن وزیر خارجه و لوید آستن وزیر دفاع امریکا امروز صورت می گیرد. نخستین بار است که مقام های ارشد امریکایی به دنبال سفر شمار از رهبران و مقام های اروپایی از اوکراین دیدن می کنند.
تشکر. از میدان‌های جنگ در اوکراین چی خبر است؟ بر اساس برخی گزارش‌ها اکنون جبهه جنوب اوکراین داغ‌تر شده، در این مورد چی اطلاعات به دست آوردی؟
در حال حاضر جنگ در اوکراین ادامه دارد و نیروهای روسی تلاش کردند تا بر تاسیسات تولید فلز در شهر ماریوپول که شمار زیاد از سربازان و غیر نظامیان در اونجا پناه بردند هجوم آورند. این شهر در جنوب اوکراین موقعیت دارد و اکنون حملات روسیه بر ماریوپول که در اون نیروهای اوکراینی به مقاومت ادامه دادند افزایش یافته. اوکراین گفته که صدها تن از سربازان و غیر نظامیان در تاسیسات گیر ماندند. اولکسی آرستوویچ مشاور رئیس جمهور اوکراین دیروز گفت که نیروهای روسی حملات هوایی بر تاسیسات فلز ماریوپول را افزایش دادند. مقام ها همچنان گفتند که تلاش ها برای انتقال غیر نظامیان از شهر ماریوپول دیروز ناکام شد. در این حال مقام های حکومت اوکراین گفتند که یک حمله راکتی روسیه شهر بندری اودیسا در بحیره سیا را هدف قرار داده که در نتیجه 5 تن جان باختند و 18 تن دیگر زخم برداشتند، اما این خبر به صورت مستقلانه تایید نشده. در این میان اینستیتوت مطالعات جنگ در امریکا با نشر تحلیل گفته که به نظر میرسه نیروهای روسی حملات زمینی را بر اوکراین در روزهای آینده افزایش دهند، اما به گفته این نهاد هنوز زود است تا تخمین شود که این حملات چه زمانی به اجرا گذاشته خواهد شد و تا چه حد گسترده و سنگین خواهد بود.
تشکر از شما جاوید نعیمی درباره سفر وزیران خارجه و دفاع امریکا به کیف و ادامه جنگ در اوکراین جزئیات میداد.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه با مسائل مختلف صحی و طبی می‌پردازیم. متخصصان مهمان ما می‌شوند و ما پرسش‌های شما را با آنها مطرح می‌کنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
یک و 17 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه شکست سکوت پخش می شود و ساعت 3 تا 4 برنامه صحت و زندگی به طور مستقیم از رادیو آزادی نشر می شود و شما می توانید به برنامه تماس بگیرید و راجع به موضوع برنامه سوالاتتان را مطرح کنید. بار دیگر از همراهیتان سپاس. اکنون چند خبر اقتصادی.
کمیسیون اقتصادی حکومت طالبان میگوید تولید انرژی در اولویت قرار دارد و سکتور خصوصی نیز آماده سرمایه گذاری روی آن است. این کمیسیون تمام وزارتخانه های سکتوری را توظیف کرده است تا در بخش تولید برق با نهادهای مربوطه همکاری کنند. در نشست این کمیسیون بر ریاست وزارت انرژی و وزارت معدن و پترولیم، وزارت تجارت و صنعت، اتاق معدن و صنایع و سرمایه گذاران هدایت داده شد تا در قسمت تولید انرژی از زغال سنگ در پارک های صنعتی شهرهای بزرگ اولویت داده و عملا کار آغاز کنند. کمیسیون اقتصادی طالبان در حال چنین گام را برداشته است که پیش از این پارک های صنعتی و شرکت های بزرگ تولیدی از نبود برق کافی شکایت کرده بودند. وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان میگوید برای 390 دهقان در ولایت ننگرهار پول نقد کمک شد. این وزارت نوقت روز گذشته در صفحه توییتر خود نوشته است این کمک نقدی به همکاری کمیته بین‌المللی بازسازی و دهقانان ولسوالی های کاما و کوسکنر داده شده است. با گفته این وزارت مجموع پول کمک شده 2,930,000 افغانی بود که به صورت نقدی برای هر دهقان 25,000 افغانی داده شد. هدف از این کار رشد اقتصاد دهقانان گفته شده است. این هم نرخ شمار ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 87 افغانی و 22 پول، یک یورو 95 افغانی و 77 پول، یک پوند انگلیسی 111 افغانی و 66 پول، 1 ریال سعودی 22 افغانی و 81 پول، 1000 روپیه هندی 1005 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 37 پول و 1000 روپیه پاکستانی 482 افغانی.
من با فشرده خبرها تا دقایق بعد برمیگردم. اکنون با همکارم سید سمیع عباس باشید.
بیشتر از خبر.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه من سید سمیع عباس میزبان شما هستم. مسئولان برخی از مؤسسه‌های ماین‌پاکی میگویند در 8 ماه اخیر ماهانه بیش از 100 نفر در افغانستان به اثر حادثات ماین کشته و زخمی شدند. با گفته آنان در 6 ماه نخست حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان روند ماین‌زدایی متوقف بوده است. طالبان یکی از گروه هایی است که در جنگ های 20 سال اخیر متهم به ماین گذاری می باشد.
شوهرم صبحی وقت نماز می رفت اونجا ماین انفجار کرد، از پس شهید شده و پس وکیل کوچه رو خوش شدن. دیگه بچه فقط
کریمه به اثر انفجار ماین دوز به خانوادهش را از دست داده است. شوهر کریمه در سال 1391 در منطقه خواجه جم از مربوطات ناحیه پنجم شهر کابل هنگام برگشت از نماز صبح به سوی خانه تومه ماین کارگزاری شد. اسماعیل فرزند 32 ساله کریمه هم 4 سال پس از مرگ پدرش شب هنگام وقت برگشت از سر کارش در نتیجه انفجار ماین کشته شد. کریمه میگوید پسرش اسماعیل که پدر 2 فرزند بود کراچی داشت و از همین طریق نان به خانه می آورد. این بانو پس از 2 حادثه سرپرست 17 نفر اعضای باقی مانده خانواده شده. میگوید پس از حاکمیت طالبان حجم مسئولیت‌های اقتصادی این خانواده پرجمعیت بیشتر از پیش بر دوش او سنگینی می‌کند. کریمه ماین‌گذاران را از منظر دین و مدنیت گناهکار و ناقص حقوق بشر عنوان می‌کند. او به رادیو آزادی گفت:
افغانستان کشور جنگ زده است که 46 سال میشه جنگ می‌سوزه و روسا آمد ماین‌گور کردن، طالبان ماین‌گور کردن، مجاهدین ماین‌گور می‌کردن. همه ایشون ماین‌کاری کردن کلا جای دیگه. او را باید از وجود ماین پاک بکنن، به خاطر کنون مسئول هستن.
ماین‌گذاری هرچند از جنایات جنگی به شمار می رود، اما تاریخ چند دهه اخیر افغانستان روایتگر استفاده از این شیوه از سوی طرف های درگیر جنگ است. طالبان یکی از گروه های متهم به ماین‌گذاری ها در 2 دهه اخیر افغانستانند. طالبان حالا برای بار دوم بر افغانستان حاکم شدند. ماین‌های کارگزاری شده در هر دوره از تاریخ در کنار نظامیان از غیر نظامیان نیز قربانی گرفته است.
قبل از اینکه ما معلول شوم، زندگی ما بسیار با یک وجه خوبی پیش می‌رفت. ما زندگی خود لذت می‌بردم. بعد از اینکه قربانی ماین
احمد شاه مردی است که پس از انفجار یک ماین کارگزاری شده در ولایت کنر دیگر از داشتن هر 2 دست محروم شده است. احمد شاه میگوید پس از این واقعه در سال 1365 تا امروز رنج این محرومیت را بیوقفه به دوش میکشد و افزود این مأموریت ناخواسته زندگیش را بسیار متاثر ساخته است، تا جایی که حتی در به دست آوردن کار با دید متفاوت مواجه می شود. به گفته احمد شاه، طرف های درگیر جنگ به دلیل خصومت های سیاسی یا هر دلیل دیگری به هدف نشانه گرفتن طرف مقابل خود نباید از شیوه ماین‌گذاری استفاده کنند، چون به گفته او مردم بیگانه در این میان قربانی می شوند. او به رادیو آزادی گفت:
امروز که جنگ تقریبا آرام شده در بعضی مناطق، اونمو گروه ها باید او مناطق را هرچی زودتر به مؤسسات ماین پاکی، به او سازمان هایی که در راستای ماین روبی کار و فعالیت دارن، باید او مناطق را دقیقا آدرس بتن تا ای که او ماین ها او مناطق از وجود ماین پاک شوه، تا که انسان ها در او مناطق با آسانی زندگی بکنن بدون خوف و خطر ماین.
این داستان هنوز هم ادامه دارد. اکنون مسئولان برخی از مؤسسه های ماین پاکی در افغانستان از خطر وجود ماین در 20% خاک افغانستان خبر می دهند. به گفته آنان ماهانه بیش از 100 تن قربانی انفجار ماین های کارگزاری شده می شوند. عمران مومند مسئول بخش حمایت مؤسسه ماین پاکی عمر به رادیو آزادی گفت
در تمشت کی گیدا حکومت بدل شوی دی تقریبا شپگو مشته کار بند و سپیت خارجیانو کار نه شروع کړی دی مؤسسه لګی دی کار کوي او آره مش تقریبا یو سل دیر یو سل پنځه دیر شو پوری دغه کسان چې دی من او د مهماتو د وجې نه په دغه کېږي حادثاتو کېږي پې زخمیان کېږي هم شهیدان کېږي حتی من پاکان هم مینونه وی.
طالبان میپذیرند که ماین‌گذاری میکردند اما به این پرسش که آیا پس از حاکمیتشان نقشه مناطق را که ماین‌گذاری کردند بعد دسترس مؤسسه ها و نهادهای ماین‌پاکی قرار دادند یا خیر پاسخ روشن ندادند. عبدالنافی تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان با پاسخ این پرسش رادیو آزادی در پیام کوتاه نوشت که مکانهای ماین‌گذاری شده از سوی آنان معلوم بود و ماین‌ها را دوباره از جایشان بیرون می‌کردند. سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که ماین‌گذاری آنان عمومی نه بلکه پلان شده بود.
کارگزاری ماین‌ها به طور عموم و پراگنده نبود، بلکه به گناه منظم و پلان شده مجاهدین طور هدفمن و در ساحای مشخص دشمن را هدف قرار میداد که در آن هیچ گونه آسیبی به افراد ملکی نمی رسید.
مسئولان برخی از مؤسسه های ماین‌پاکی هم در صحبت با رادیو آزادی گفتند که حکومت طالبان با آنها همکار است، اما در این مورد که نقشه مناطق ماین‌گذاری شده را در اختیارشان قرار دادند یا نه چیز نگفتند. با این وجود قربانی گرفتن ماین‌ها از مردم در افغانستان همچنان ادامه دارد. در تازه ترین مورد مسئولان فرماندهی امنی حکومت طالبان در روزگان از کشته و زخمی شدن دو کودک به اثر انفجار یک ماین در اواخر ماه حمل در این ولایت خبر داده بودند.
قبل از آن که به مطالب دیگر بپردازیم، مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در نشریه‌های غربی. مجله اکونومیست در شماره اخیر خود به انفجارهای اخیر در شمال افغانستان اشاره نموده و بر انفجار در مسجد ولسوالی امام صاحب ولایت کندوز تمرکز کرده که در آن 33 نفر کشته شده و 10 نفر دیگر زخمی شدند. هرچند هیچ کسی بلافاصله مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفت، اما شاخه خراسان گروه داعش روز جمعه در اعلامیه گفت که اخیراً چندین حمله انفجاری را در ولایات مختلف افغانستان انجام داده است. داعش در مورد انفجار در مسجد شیعه ها در مزار شریف نوشته است که این گروه مواد انفجاری را در یک بسته در بین نمازگزاران در مسجد سیدکان شهر مزار شریف جابجا کرده بود و وقتی که نمازگزاران به رکوع رفتند انفجار صورت گرفت. به نوشته اکونومیست، از ماه نوامبر به این سو گروه داعش در افغانستان آنقدر فعال نبود، اما در اواخر یک باره حملات آن در افغانستان و پاکستان بیشتر شد که بیشترین تلفات را در آن اقلیت‌های شیعه در دو کشور متحمل شدند. مجله جیوگرافیکال در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان آینده زنان و دختران در افغانستان تیره و تار به نظر می رسد. به نوشته مجله، با وجود تضمین‌های پیهم از سوی طالبان که به زنان و دختران اجازه کار و تحصیل را فراهم خواهند ساخت، ناباوری در مورد آینده زنان و دختران در افغانستان رفع نشده است. بعد از به قدرت رسیدن طالبان در ماه آگوست سال گذشته، زنان و دختران کارهای خود را از دست داده و دختران بالاتر از صنف ششم تا هنوز اجازه رفتن به مکتب را ندارند. مجله می افزاید که مانند دهه 1990 طالبان باز هم والدین دختران را تحت فشار قرار دادند که مانع رفتن دخترانشان به مکتب شوند. سخنگوهای طالبان مکررن در مورد باز شدن راه تعلیم و کار به زنان و دختران سخن می گویند. به نوشته مجله جیوگرافیکال، وزیر معارف طالبان در صحبت با یک هیئت کشور نروژ گفته است که دختران زمانی به مکتب می روند که شرایط درست مهیا شود و این کار طبق اصول اسلامی و ارزش‌های فرهنگی افغانستان صورت خواهد گرفت. به این معنا که در نصاب و سیستم تدریسی آنان تغییرات زیاد آورده می شود. به نوشته مجله، اصلاح و تغییر پالیسی به این بزرگی به توانایی مالی و تجربه زیاد مسلکی نیاز دارد که حکومت طالبان به هیچ یک از آن دسترسی ندارد. و حالا هم از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی.
از جزافان هستم، از برق نیه او نیه با میده زنگ ای چی آینده ما مردم چی رقم شه ای ما چی خاک بسر کنیم ایچ او نیه اگه بر برق نیه اگه بر چی خاک ما بسر چهاره ما دکه چی میشه آخره.
امسال خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خشک شده است، خصوصا دریای بغلان و دریای سریپول و غیره. و از یک طرف دیگر اینکه مردم با چای کوبایی زیاد رجوع کردن پیاز بکارن که در هر جریب 6 ماه آب میدن تقریبا 100 هزار لیتر آب مصرف میشد. و حالا ما در همین منطقه که هستیم آب چای خشکای ما خشک شده است، خوردنی گیر نمیاد، آب از جای آب شور شده است. امیدوار هستیم که مسئولین دولت فعلی افغانستان امارت اسلامی به این منطقه به این وضع توجه فرمایند تا مردم از حداقل از آب خوردن و آشامیدنی محروم نشوند.
باز هم خوش آمدید. یک و نیمه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. حکومت طالبان میگوید که در جریان عملیات 20 روزه برای نجات عبدالرؤوف کودک 11 ساله در ولایت بلخ شماری از آدمرباها کشته و یا بازداشت شدند. این کودک پس از حدود 1.5 سال از چنگ اختطافچیان آزاد شد و دیروز در شهر مزار شریف به خانواده‌اش تسلیم داده شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیشب در رشته توییت‌های گفت که عملیات جستجو و بازداشت مجرمین هنوز ادامه دارد. به گفته او پس از پایان عملیات عاملان این رویداد افشا و به عدالت کشانده خواهند شد. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یونسف میگوید که به تلاش‌هایش برای حمایت از آموزش کودکان در افغانستان ادامه می‌دهد. یونسف در رشته توییت‌های دیروز گفت که برای دانش آموزان صنوف ابتدایی مکاتب 37 میلیون کتاب درسی توزیع کرده و به گفته این نهاد باید کار بیشتر صورت گیرد. انتظار می رود که انتونی بلینکن و لوید آستن وزیران خارجه و دفاع آمریکا امروز با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در شهر کیف دیدار کنند. این نخستین سفر مقام‌های ارشد آمریکایی پس از آغاز تهاجم غیر باجه روسیه بر اوکراین است. امروز 2 ماه از آغاز این تهاجم گذشت. رسانه‌های ایرانی از برگزاری دور 5 گفتگوها میان دو رقیب منطقه‌ای ایران و عربستان سعودی خبر داده است. وبسایت خبری نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران روز شنبه در توییت گفت که این دور گفتگوها در بغداد برگزار شد. و امروز مردم در فرانسه در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری رای می دهند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فیلی و مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی دو نامزد این دور انتخابات هستند. بر اساس نظر سنجی ها پیش بینی می شود که مکرون برای یک دوره دیگر به عنوان رئیس جمهور فرانسه انتخاب شود. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. 1:32 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. اکنون این برنامه را بشنوید.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویه های ما را اینها گرفتند.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم. ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام، به این برنامه خوش آمدید. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و گسترش دامنه فقر و تنگدستی خانواده ها، حالا از موارد تازه ازدواج زود هنگام دختران و مجبور شدن آنها به کارهای شاقه خبر می رسد. اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان سیگار به تازگی از مقامات سازمان ملل متحد نقل کرد و گفت که در این کشور بنابر مشکل فقر دختران به ازدواج پیش از وقت و کار شاقه کشانده می شوند. هنوز آمار و ارقام تازه در این مورد ارائه نشده. پیش از بازگشت طالبان به قدرت نیز از گوشه های مختلف افغانستان خبرهای از ازدواج پیش از وقت دختران به گوش می رسید. اما مشکلات اقتصادی کنونی در افغانستان چقدر زمینه را برای افزایش چنین ازدواج ها و کار شاقه دختران فراهم می کند. بحث می کنیم در این مورد با مهمانان ما، زهرا حسین‌زاده، فعال حقوق زن و جامعه مدنی از افغانستان، و خدیجه امین، روزنامه‌نگار افغان مقیم اسپانیا. خیلی خوش آمدین. خب بانو امین، شما خود ازدواج اجباری را تجربه کردین، بیاین ابتدا از شما بشنویم که تعریفتان از ازدواج زود هنگام یا پیش از وقت دختران مشخصا چیست؟
سلام، وقت شما بخیر، امید که صحتمند باشین، و یک سلام تقدیم میمان دیگه بانو زهرا و شنوندهایی که فعلا صدای ما را میشنون، وقت همه بخیر. خب ما همیشه در مورد ازدواج های زود هنگام گفتیم، اما یک تعریفی که من از او دارم است که ازدواج وقتی که یک دختر درسش تکمیل نکرده و قبل از این که درسش به پایان برسه و خودش به خود یک شخصیت بسازه، او ازدواج زود هنگام است. در افغانستان ما این موارد زیاد داشتیم، چون اکثر ازدواج هایی که در افغانستان بوده زود هنگام بوده. خب زود هنگام هایی هم است که اصلا دختر هیچ درس نخونده، در سن 12، 13، 14 ازدواج کرده، و دخترهایی که تازه مکتب خلاص کردن پیش از اینکه به دانشگاه برن فامیلش تصمیم میگیره دختره بدون از اینکه بپرسه که آیا تو رضایت داری، آماده هستی، بفهمن که می دختر آماده ازدواج است یا نه، او را میگیرن و عقد نگاه در میارن با کسی که اصلا نمیشناسیش. این موارد هم ما زیاد داشتیم. بنابراین تعریف ما این است وقتی که یک دختر درسش تکمیل نکرده، این یک ازدواج زود هنگام است.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. خانم حسین زاده، تعریف شما چیست؟ با چی ازدواج زود هنگام یا پیش از وقت میشه گفت؟
عرض سلام و ارادت خدمت شما و بانوانی فرزان شنوانده. خوشحال هستم که خداوند توفیق نهد فرمود و حضرت در خدمت شما باشم. تعریف ما از ازدواج زود هنگام همین است که دختران در سنین کودکی مجبور به ازدواج میشن. در افغانستان بسیار معمول هستن که زمانی که دختران به سن 12 به بالا پای موندن، اونا را به یک نحوی، حالا یا بدل است یا ای که میگن دختر جوان شده باید دختر برن خانه بخت، و این تبدیل شده به یک فرهنگ غلط در اجتماع، این را زودتر به ازدواج وادار میکنن، این را روانه خانه شوهر میکنن که اون دختر هنوز غرق در دنیای کودکی خود است و ازدواج و زندگی زن و شوهر هیچ بویی نمیداره.
بله، بسیار زیاد تشکر. از شما خواهش میکنم که اگر ممکن باشه یک مقدار موقعیتتان را هم تغییر بتین، چون کیفیت صدای شما زیاد خوب نیست. سپاسگزار هستم از شما. خانم امین، شما ازدواج اجباری را تجربه کردین، میشه برای ما کوتاه قصه بکنین چگونه در کجا به ازدواج مجبور ساخته شدین؟
خب در افغانستان دختر که یکم بزرگ میشه همش دهی فکر هستن فامیل و همگی که دختر باید ازدواج کنن. من تقریبا 14 سال داشتم که خب خواستگار می آمد، قسمی که معمول از خواستگار می آید پشت دختر. خب او زمان هم فامیلم تقریبا تصمیم داشتن که من باید ازدواج کنم، اما چون من خیلی خورد بودم من نمی فهمیدم از این موارد، بعدش منصرف شدن. اما وقتی که من مکتب خلاص کردم تازه میخواستم دانشگاه رو شروع کنم که مادرم بدون از اینکه مادر و پدرم بدون از اینکه بپرسن که من رضایت دارم یا نه، مرا نامزاد ساختن. من نبودم پاکستان بودم، همراه پدرم رفته بودم، پدرم مریض بود، همراه زو رفته بودم پاکستان. وقتی که پس آمدم مادرم گفت بچه نامزاد چی دید. خب یعنی وقت من صدا بلند کرده نمیتونستم، چون من میگفتم اگر من چیزی بگویم خب فامیل من شاید مرا بزنن، یا یه خلاف از این است که خلاف رسوم عنانات ماست، چون ما هم افغان هستیم و چیزی که فامیل بگویم ما باید قبول کنیم. و من این تجربه را داشتم که من وقتی عروسی کردم 19 سال داشتم، بعدش یک زندگی را شروع کردیم که هر دو طرف رضایت نداشتیم، نه شوهرم رضایت داشت که با من ازدواج کنه، نه من رضایت داشتم که با او ازدواج کنم. اما دخترها میتونن به یک نحوه خود آماده بسازن به مو زندگی مشترک. اما شوهرم هیچ وقت کار نکرد و ما 6 سال که با هم زندگی کردیم خیلی مشکلات داشتیم، مشکلات ما بسیار زیاد بود که میشه مرا لحظه کوب میکرد، میگفت من ترا خوش نداشتم، فامیلم به تو گرفت مرا، من ترا نمیخوایم. و ای بود که بالاخره ما جدا شدیم. من سی طفل دارم که متاسفانه طفلایم پیش پدرش است که تا آل اجازه ایره به من نمیده که من برای طفلایم صحبت کنم.
بله، تشکر از شما. خب خانم حسین زاده، در جایی که شما زندگی میکنین فعلا وضعیت دخترها چطور هست؟ چه میشنوین و چی میبینین؟
در جایی که ما فعلا زندگی میکنیم وضعیت زنان و دختران به بدترین شکل ممکن هست که ما تا حالا او را دیدیم. در حال حاضر در افغانستان زنان از 99% حق و حقوقشان محروم هستند. زنان به خاطر که زنده بمانند مجبور هستند کر و کور و گنگ باشند. آنها حتی زنده بودن را هم به خاطر خودشان نمیخواهند، بلکه آنها میخواهند که زنده بانند تا اولادایشان بی سرنوشت و بدبخت نشوند که ما بادا بعد از طلاق و یا مثلا بعد از کشته شدن به دست طالب دخترانشان مثل خودشان در سن کودکی فروخته شوند و یا به ازدواج اجباری درآورده شوند و یا فرزندان پسرشان به اعتیاد روی دارند. به این خاطر آنها میخوان زنده کنند و به خاطر اولادایشان زندگی کنند. و وضعیت زنان فعلا در افغانستان به حدی رسیده که آنها حتی حق انتخاب لباس را ندارند، چه برسه که کار و نمیفهمون بیرون برآمدن از خانه و یا مثلا حق انتخاب ازدواج. لباسی که بر زنان انتخاب شده، یعنی مجبور میتونه زنان را که او را استفاده بزنن، حجاب است. و حجاب خوب پذیرفتن، گفتن سریستا حجاب ما پذیرفتیم. حتی اینا انتخاب رنگ لباس ندارن، رنگ برشون انتخاب کردن که باید رنگ لباس سیاه باشه و برای که رنگش سیاه باشه حتی جنسیت لباس، جنس لباس گفتن که باید زخیم باشه، دغل باشه، نازک نباشه که ما بودا کسایی که مثلا اینا رو مشاهده میکنن تحریک میشون. در غیر او اینا باید در خانه بانن و یگانه حق را که مثلا خانم ها فعلا دارن امو حق تنفس اکسیژن است که از طرف خداوند است. اگر امی اکسیژن هم به دست مردم فعلا در اینجا حکومت دارن می بود امی را سر خانم ها قید می کدن. یا من مطمئن استم.
تشکر. اما شما می فهمین که در گذشته نهادهای مانند وزارت زنا و کمیسیون مستقل حقوق بشر فعالیت می کردن و می شد آمار و ارقام معتبر و موثق را از اونا در باره مسائل مختلف از جمله ازدواج قبل از وقت و اجباری دختران گرفتن. ما حالا دسترسی به آمار دشوار هست. خانم امین، از نظر شما در حال حاضر مشکل ازدواج پیش از وقت در افغانستان چقدر جدی است و وضعیت دشوار اقتصادی و مالی مردم چقدر زمینه را برای گسترش این مشکل فکر میکنین مساعد کرده؟
خب از گذشته ها دخترای افغان اکثرشان تن به ازدواج اجباری دادن، چون بالایشان به جبر قبولانده شده که تو باید ازدواج کنی و یک زنی که صدایش بلند نکنه و یک زنی که هر ظلم تحمل کنه او به نظرشان بهترین زن بوده همیشه. و ای که فعلا یک گروه تروریستی آمده در افغانستان، اونا من بهشون گفته نمیتونم که اونا حاکمیت دارن، اونا یک گروهی که آمده حالا فعلا در افغانستان به زور وارد شدن، این زمینه را مساعد ساخته که بیشتر دخترها و بیشتر زنها قربانی ازدواج و قربانی بعض مسائل دیگر شوه و یکی که فقر هم روز به روز بیشتر شده میره. خب خانواده هم اکثرشان به این باور شدن که به خود میخواین یک راه گریز داشته باشن که خب فعلا وضعیت اقتصادی ما خراب است، به خاطر از این که من بتونم زندگی خود پیش ببرم دخترم به یک کس میتونم که نه او را دخترم میشناسه و تفاوت سینی بیشتر داره و ای که آیا دختر بالاش چی سپری میشه در خانه شوهرش اصلا نمیپرسن، فقط هدفشان این است که همین مشکلات اقتصادیشان دفشن. چرا همیشه دخترها به خاطر ازی باشه که بیاید مشکلات اقتصادی یک خانواده را رفع کنه، وقتی که کدام موضوع دیگه میشه و موضوع افتخار یا میشه همیشه بچه هایشان هست، همیشه بچه ما این کار کرد، بچه ما کار کرد. اما وقتی که موضوع ازدواج می اصلا از دختر پرسان نمی کنن، از دختر به خاطر از این استفاده می کنن که مشکلات اقتصادی شان رفع شود، بالای دختر ظلم می کنن، از دختر پرسان نمی کنن که تو رضایت داری یعنی. و وقتی هم که خانه شوهرش میره اصلا گفته نمی دونه که من چی شب و روز را تیر می کنم. من 6 سال زندگی کردم، 6 سال زندگی من خیلی زندگی بد را سپری کردم. مرا از درس خواندن ماندن، مرا وظیفه اجازه ندادن، یعنی با مشارط می خودم عیار ساختم. اما مشکلات ما روز به روز افزایش یافته رفت. حالا من هر باری که طفلایم یادم می آید که من تا نمیتونم صدایشان را بشنوم گویا سرم قیامت می شه. خب چرا؟ به خاطر از اینکه من یک دختر بودم، به خاطر از اینکه من باید ازدواج میکردم، باید در وقتش باید چوب میبودم، از خود دفاع نمیکردم. من یک خانم هستم که حداقل تونستم با خود زندگی بسازم. اما خانمای جاده است که در افغانستان وضعیت بدتر از مرا دارند که این غیر قابل تحمل بر همه ما است. چرا همیشه زنها باید قربانی شوند؟ به خاطر چی؟ خب ما حق زندگی کردن داریم، ما انسان هستیم. اما متاسفانه که فعلا با حاکمیت طالبان مشکلات زنها بیشتر شده.
تشکر از شما. خوب شنونده هم روی خط داریم، بیاین از اینا بشنویم، برمیگردیم به شما. سلام، خوش آمدین به برنامه شکست سکوت. خود را معرفی کنین، از کجا به تماس شدین؟
سلام احمد، به شما روزتان بخیر. خسته نباشید. زینب هجران هستم از مرکز پروان.
خوش آمدین بانو هجران. مهربانی بکنین، به نظر شما مشکلات اقتصادی فعلی در افغانستان چقدر زمینه ساز افزایش ازدواج ها و کار شاخه دختران شده؟ شما که در افغانستان زندگی میکنین چی میبینین در این مورد؟
تشکر. بله دقیقا، واقعا یعنی قبل از این که طالب ها با کمیت براسه یعنی قدر مشکلات اقتصادی مردم زیاد یا قبل از این همه قسم بود، یعنی بهترین ضرر متاسفانه یعنی دخترها میبینن و وقتی که در هر مشکلی که باشه متاسفانه از دخترها ملحق یک وسیله استفاده میکنن و ازدواج های اجباری همه قسم زیر سن و این به این معنی نیست که مثلا دوتنا اجباری به سن خود باشه، یعنی حتی از دو دختر اصلا به انسانیتش فکر نمیکنه، ارزش نمیتن که تو با ازدواج موافق هستی نیستی و این هم سلیقیت هست نیست و به هر کسی که دوشت و اگر اعتراض کنی خوب تهدیدت میکنه، مجبور هستی میگه عرف عنانات مطبق هستی میگه مهمان محترم تنگو و بدتر از همه ای اکتراز که مثلا حال خود طالب ها با کمیت داشته. واقعا ما خیلی متاثر هستیم که خودم یعنی یک از قربانی هستم، نمیفهم که بس کجا یعنی کمک بخوایم، چه قسم خدا نجات بود. متاسفانه همه چیزایی که بدن ها مربوط میکنه یعنی اونا رو هم بستن.
بله بسیار زیاد تشکر از تماس شما زینب. سوال داشتین میربانی؟
خانم خدیجه را برشم سلام تقدیم میکنم. واقعا خانم مهربانی هستن و ما همه قسم یعنی مثل از اینا که قربانی هستن و خوشبختن و شکر کنه نجات پیدا کن و خود ما همه قسم هستن فعلا در جدیان شدیم، یعنی واقعا قدر مبارزه کردیم اما هیچ یعنی کسی به حرفایم گوش نمیکنه و تنها هم هستم یعنی میخواستم برشم بگویم قسم که شما امرار را پیچ کردین بر ما یک مشوره بکید، یعنی به دواجی که میخوان مرکز کسی را دواج نکنه که اصلا هیچ رضایت ندارم.
تشکر از شما. زینب هجران با ما در تماس شد. خب خانم امین، شما میشه در مورد آنچه بانو هجران گفت تبصره بکنین؟
خب خانم هجران دقیقا یادم اومد زمانی که میخواستن من امزاد شوام و من رضایت نداشتم. بعدش وقتی ما امزادم بودیم ما زیاد مشکل داشتیم، قسمه که ما گپ نمیدیم چون دو طرف رضایت نداشت. یک بار که من صدا بلند کردم گفتم که در قصه منی چون امرایم گپ نمیدنم، امرایم درست رویه نمی کنه، و من گفته شد، گفت اگر تکرار کردی میکشیم. خب این گپ در افغانستان فعلا خب زیاد شده، خصوصا حالا که هیچ کس نیست، هیچ مردی نیست که صدای زنها را بشنوه، صدای دخترها را بشنوه. این یک گپ ساده است. خب اگر او صدایش را بلند کنه بگه من این نفر را نمیخوام، خب اولا متهمش میسازن که شاید تو کس دیگه رابطه داری یا کس دیگه در زندگیت است، تو این گپ را میگی و یا فامیلش شاید که از بین ببرنش، چون این موارد ما زیاد دیدیم. خطبه ناموسی در افغانستان بیش از حد بود.
بله.
و حالا که
در فیلند هیچ مرزی نیست صدایشان را بشنوه، بر اونا هیچ مشورات هم داده نمیتونه، چون فامیلا درک نمیکنن ما را که ما بگویم که ما نمیخوایم ازدواج کنم یا من نمیخوایم با این کسی که شما انتخاب کردین ازدواج کنم، ما فعلا وقت درس ما است، ما فعلا میخوایم زندگی خود را بسازم. مشکل از این شرایط که فعلا در افغانستان است حتی در موردش صحبت کنی، چون ما شرایط درک میکنم. من هر روز سر کارم با خانم است و از روزی هم که اسپانیا آمدیم تمام برنامه هایم به خاطر خانم ها بوده. در این شرایط هیچ چیزی برسان گفته نمیشه.
تشکر از شما خانم حسین زاده. شما میفهمین که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان حدود 8 ماه که دختران بالاتر از صنف ششم در وضعیت بی‌سرنوشتی به سر میبرن و از آموزش محروم هستن، او طرف مشکل اقتصادی مردم هم گسترده تر شده نسبت به گذشته. این همه مشکلات چقدر به نظر شما میتونه سبب افزایش موارد ازدواج زود هنگام دختران شوه؟
درست است که همه ما میفهمیم بعد از اینکه طالبان آمدن حاکمیت به دست گرفتن، همه نه تنها ازدواج اجباری، ازدواج زود هنگام افزایش یافته، بلکه فروش دختران رواج پیدا کردن. یعنی خانواده ها به خاطر فقر اقتصادی، به خاطر نداشتن یک لقمانان، بیشرمانه اولادای خود خصوصا دخترای خود در سنین خورد و فروش میمانند و کسی نیست که مثلا این را بازخواست بکنه، پشتکان بکنه که چرا این کارا میکنین شما، امی انسان هستن، امی آدم هستن، امی اولاد شما هست، به خاطر که مثلا 4 تا اولاد دیگه شون زنده بانن، یک دختر 8 ساله را و یک مرد 50 ساله 30 سال به بالا او را با فروش میرسنن. آیا او مرد با امی دختر شما رفتار انسانه انسان دونه خواهد داشت؟ وقتی که شما والدینش هستین با او چنین رفتار دارین، او خود یک بیگانه است، با می اولاد شما چگونه رفتار خواهد داشت؟ این باعث همی شده که نه تنها ازدواج اجباری و زود هنگام، بلکه فروش دختران. حالا او را به ازدواج می فروشن و یا به یکی مثلا برده یا مو خانواده باشن. این بسیار افزایش یافته. متاسفانه فعلا در شرایط هستیم که زنها نمیتونه صدای خود بلند کنه و همی صدای خود به گوش مردم، حقوق بشر، حقوق زن، جامعه جهانی برسانه و اگر کسی هم صدای خود در این موارد بلند میکنه با او یک پسوند ارزش نمیدنم که گویا این خانم میخواید که به خاطر فرار از افغانستان این کار رو بکنه، این میخواید به خاطر درست کردن کیس، به خاطر خارج رفتن همچین کار رو بکنه، در حالی که مثلا قسمی جلوه میکنه که شرایط در افغانستان گل و گلزار است و تماما چیزایی که ما ادعا میکنیم این یک دروغ بیش نیست و ما در قریه و قصبات و در جاهای مختلف این را به وضاحت میبینیم. هر کسی که صدای خود بلند میکنن او به یک شکل نه به یک شکل نابود میشه، از بین میرن و مردم مجبور هستن به خاطر که
خب خانم حسین زاده با معذرت شما به نحوی از خانواده ها که به گفته شما فرزندانشان را مفروشن انتقاد میکنین، اما پیشنهاد شما چیز؟ گفتین که این خانواده ها دچار مشکلات جدی اقتصادی هستن، چه گزینه دیگر وجود داره به نظر شما به این خانواده ها؟
به این خانواده گزینه دیگه که وجود داره همی است که اینا، البته این گزینه برای خانواده نیست چون فعلا شرایط افغانستان قسمی است که هیچ کس هیچ کاری کردن نمیتونه برای خود، باید جامعه جهانی برای همکاری بکنن، اینا را از فقر یا زمینه کار مساعد بسازن و یا همین گروهی که فعلا حاکم هستن همینا به یوازی که مثلا بچستن با موی زن و به حجاب زن و به لباس زن زمینی کار را فراهم بسازن تا خانواده مجبور بشن اولاد خود به فروش برسانن و هم در سنی که خورد هستن، در سنی خورد اونا هیچ چیزی از ازدواج و یا مثلا زندگی زن و شوهری نمیفهمن، بلکه اونا من حیث برده شاید به مخانه استفاده شدن.
بله بسیار زیاد تشکر از شما خانم امین. شما صحبتهای خانم حسین زاده را که از افغانستان با ما صحبت میکنن شنیدین، در دراز مدت ادامه وضعیت چقدر میتونه به نسل افغانستان مشخصا دخترها و زنها زیانبار تمام شود؟
خب ما گپای بانو حسینی را شنیدم. متاسفانه که در طول تاریخ زنا در افغانستان واقعتش در بدترین شرایط زندگی کردن، اما اگر در دراز مدت چنین ادامه پیدا کنه که دختر ما اجازه رفتن به مکتب نداشته باشن، دختر ما اجازه بیرون رفتن از خانه از زنا نداشته باشه و اجازه در خواندن و کار کردن همه موارد، این میتونه یک فاجعه باشه. به خاطر از اینکه وقتی که خب یک دختر از میگیرن میفروشنش، یک دختر از اجازه کار کردن نداره، یک دختر اجازه چیز نداره، آمار خودکشی رو بلند میبره. چون من خودم یک خانم بودم که من 3 بار قصد خودکشی کردم، چون شرایط خیلی بالای من سخت آدن تا زمانی که من طلاق داشتم. آمار خودکشی بالا میره، آمار فروش دخترها بالا میره و زندگی تلختر رو زنهای افغان از این به بعد تجربه میکنن. باید اول خود اکثر خانواده های هستن که طفل زیاد به دنیا میرن، خونا نباید قدر طفل به دنیا بیرن. وقتی که نمیتونن او را اعاشه و اباطه کنند، چرا طفل زیاد به دنیا میرن؟ باید جلوگیری شود. و این هم که فعلا وضعیت در دراز مدت اگر همچنین ادامه پیدا کنن، ما ایده گفتم میتونم که خیلی وضعیت زنها بدتر از این میشه. باید بر زنها اجازه کار کردن، بر زنها اجازه، بر دخترها اجازه درس خواندن داده شود، بگذارن که زنها زندگی خودش داشته باشن. چرا تصمیم گیرنده زندگی یک زن همیشه باید یک مرد باشه؟ بیشتر مردای افغانستان میخواین که زن تحت قسمی بگیرن مثل یک برده نگاه کنن، اما ما این را قبول نداریم. و این در دراز مدت که ادامه پیدا کنه، فکر کو که میخواین زنهای افغانستان همیشه زندانی کرده و هر ظلمی که دلشان شد بالای اتنا بکنن.
بله، بسیار جد تشکر از شما. چون فرصت ما کم شده میره، خانم حسین زاده در آخر کوتاه اگر به پیامدهای اجتماعی ازدواج پیش از وقت دختران و کار شاقی اونا هم بپردازین، چه عواقب میتونه داشته باشه مشخصا بالای خود از این دخترها؟ کوتاه لطفا.
پیامدهای ازدواج زودهنگام بالای خود دختر و همچنان خانواده ای که دختر به اونجا قدم میگذاره، یکی که بیسوادی هستن، که خود همی بیسوادی باعث میشه که همی دختر از حق و حقوق ابتدایی خود حتی آگاهی نداشته باشه و هر اون ظلمی که سر او میارن، هر اون ظلمی را مجبور بشه و بپذیره بدون که کوچکترین صدای از خود بلند کنن. و همی باعث میشه که همی دختر باعث مشکلات روحی و روانی در نزدیک دختر میشه، چون دختر در دنیای کودکانه خود غرق است و از او توقع دارن که من حیث یک خانم بالغ عمل کنن و باعث همی میشه که مثلا او را هر کدامشان سرزنش بکنن که تو مثل فلان نیستی، مثل فلان نیستی. و همی تکرار مکرر باعث از همی میشه که همی دختر بر خود تلقین کنه، این قبول کنه که ما واقعا یک انسان سالم و کامل نیستم. و همی باعث بعد از این و این وقتی که سواد نداشته باشه، نمیتونه مثل که خانم امین اشاره کرد وقفه ایجاد کنه بین ولادت‌ها، ازدواج های سال به سال پشت‌تر هم، نمیتونه خانواده رو کنترل بکنه و اولادی آیستا آیستا مجبور میشه که مثلا همین خانواده اولاد خود زودتر به ازدواج بتن و این رفته رفته به یک فرهنگ غلط تبدیل میشه. میتونه که شده فعلا ما در افغانستان این رو مشاهده میکنیم، مشکلات روحی و روانی و مشکلات جسمانی در نزد همی دخترها با وجود میاد که همی رفته رفته جامعه را مریض میسازه.
بسیار زیاد تشکر از حضور شما در این برنامه. خدیجه امین، روزنامه‌نگار افغان مقیم اسپانیا، و زهرا حسین‌زاده، فعال حقوق زن و جامعه مدنی از افغانستان با ما. تشکر از شما مخاطبان رادیو آزادی هم که تا این دم ما را همراهی کردید.
بنده زندگی آخه سرایم بندگی در کار نیست.
بر سر